بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیم شب به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب شاد و آرامی رو پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا که 30 دقیقه خواهد بود با گزارش هایی در مورد مهمترین تحولات ایران و جهان. اما قبل از رسیدن به گزارش ها، هومن سیسان در استودیو هست و مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند. آقای سیسان سلام، بفرم.
با سلام. یبدو هپشفرز دبیر کل ناتو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی استقرار 400 سرباز روس در آبخاز منطقه جدایی طلب جمهوری گرجستان را نقض آشکار تمامیت ارضی و حق حاکمیت آن کشور خواند و خواستار خروج نیروهای روس از این منطقه شد. دیوید مکرنال فرمانده جدید نیروهای موسوم به ایساف به رهبری ناتو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در افغانستان روز سه‌شنبه تعهد کرد با ستیز جویان، جنایتکاران و هر کس دیگری که مانعی برای ثبات افغانستان است مقابله کند. وی فرماندهی ناتو در افغانستان را از همتای آمریکایش ژنرال دن مکنیل تحویل گرفت. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در سئول گفت تعهد دفاعی کشورش به کره جنوبی حتی پس از واگذاری کنترل کامل عملیات نظامی به ارتش آن کشور در سال 2012 میلادی بر قوت خود باقی خواهد ماند. 28,000 نیروی نظامی آمریکایی برای پیشگیری از احتمال حمله دوباره کره شمالی به همسایه جنوبیش کره جنوبی در این منطقه مستقر شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک با انتشار بیانیه‌ای از پکن خواست در راستای تعهدش به بهبود دموکراسی در چین و پیشاپیش آغاز بازی‌های المپیک سال 2008 در آن کشور همین افرادی را که به اتهام شرکت در تظاهرات دموکراسی خواهانی سال 1989 در میدان تیانمین دستگیر و زندانی شدند آزاد کند. دیدبان حقوق بشر تخمین می‌زند شماره زندانیان آن واقعه به 130 نفر رسد. نشست سه روزه سازمان جهانی خاربار و کشاورزی یا فاو با حضور شماری از رهبران جهان با سخنرانی بانگیمون دبیر کل سازمان ملل در روم پایتخت ایتالیا گشایش یافت. دبیر کل سازمان ملل در این سخنرانی گفت برای مقابله با بحران کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت آن، تولید مواد خوراکی باید 50% افزایش یابد. و خبر آخر هاکیست، رئیس جمهوری سوریه بر ضرورت مشارکت آمریکا در مذاکرات صلح این کشور با اسرائیل تاکید کرده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان با هومن سیسان، خسته نباشید و سپاس. اما چه گزارش هایی در مجله امشب در انتظار شما هستند؟ اجلاس فاو، سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در آن و جلوگیری از حضور خبرنگار رادیو فردا در این اجلاس گزارش هایی است که خواهید شنید. پایان مبارزه مقدماتی نامزدهای حزب دموکرات در آمریکا دیگر گزارش امشب ماست. چه بر سر کتیبه هخامنشی جزیره خارک آمده است خواهید شنید. و گزارش های دیگر، بمانید مطلع خواهید شد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه تاکید کرد در صورتی که جمهوری اسلامی ایران رفتار خود را تغییر ندهد دلیلی برای مذاکره واشنگتن با تهران وجود ندارد. هومن سیسان.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه طی سخنرانی در نشست کمیته روابط آمریکا و اسرائیل آیپک تاکید کرد در صورتی که جمهوری اسلامی رفتار خود را تغییر ندهد دلیلی برای مذاکره واشنگتن با تهران وجود ندارد. خانم رایس تاکید کرد دیپلماسی واقعی مترادف با مذاکره نیست، بلکه اعمال فشار تاکتیکی را هم باید شامل شود. وزیر امور خارجه آمریکا اظهار کرد شرکای ما در اروپا و نقاط دیگر باید بیش از پیش از نقاط ضعف ایران استفاده کرده و هزینه سیاسی و اقتصادی بیشتری را بر جمهوری اسلامی تحمیل کنند. سخنان خانم رایس همزمان با سفر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن ابراز می شود. آقای اولمرت سفری 3 روزه را به واشنگتن آغاز کرده است. وی قرار است روز 4 شنبه با پرزیدنت بوش ملاقات کند. گفتگوهای نخست وزیر اسرائیل با مقام‌های آمریکایی در زمینه مسائل مربوط به مذاکرات صلح خاورمیانه و مسئله اتمی ایران خواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا روز 3 شنبه با اشاره به برنامه بحث برانگیز اتمی ایران گفت: حکومتی که هولوکاست را منکر می‌شود، همسایگانش را تهدید کرده و می‌کشد و در صدد از میان بردن یکی از اعضای سازمان ملل متحد است، نباید از خط قرمز اتمی عبور کند. ایالات متحده و کشورهای غربی از امکان ارتباط برنامه اتمی ایران با اهداف نظامی سخن میگویند. این در حالی است که مقام‌های ایرانی برنامه اتمی تهران را صلح‌جویانه می‌دانند. آقای اولمرت پیش از سفرش تأکید کرد گفتگوهای واشنگتن در زمینه مسائل حیاتی برای کشور اسرائیل خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل برنامه اتمی ایران را خطری برای موجودیت کشور اسرائیل توصیف کرده است. در همین حال زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل روز 3 شنبه در کمیسیون امور دفاعی و خارجه پارلمان اسرائیل از جامعه بین‌المللی خواست برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی با ادامه فشارها بر این کشور گزینه نظامی را حذف نکند. وی تاکید کرد کشورهایی که خواهان گفتگو با ایرانند با این اقدام تهران را جسورتر می‌کنند. به گزارش روزنامه هارتس یک مقام ارشد سیاسی روز 2 شنبه گفته است اسرائیل در ارتباط با مقامات آمریکایی تاکید خواهد کرد ایران در حال گسترش توانایی‌هایش در زمینه استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای است. وزیر امور خارجه آمریکا هم در نشست آیپک تاکید کرد به اعتقاد وی ایران تلاش‌ها برای دستیابی به سلاح اتمی را متوقف نکرده است. کاندولیزا رایس گفت ممکن است زمان گفتگو با ایران فرا رسد، ولی نه زمانی که تهران به تولید سلاح اتمی نزدیک می‌شود. سفر نخست وزیر اسرائیل در شرایطی صورت می‌گیرد که اتهامات وارده در زمینه ارتباط آقای اولمرت با یک پرونده فساد مالی آینده سیاسی وی را با مخاطره روبرو کرده. خانم رایس روز 3 شنبه تأکید کرد به رغم مشکلات آقای اولمرت در داخل اسرائیل، واشنگتن طی سال جاری برای دستیابی اسرائیل و فلسطینیان به یک توافق صلح تلاش خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت فرصت کنونی وضعیت مطلوب نیست، ولی در چند ساله اخیر بهترین وضعیتی است که ایجاد شده و باید از آن استفاده لازم را کرد. کاندولیزا رایس اظهار کرد واشنگتن بر این اعتقاد است که فرصتی به دست آمده تا نتایجی درباره مبناهای توافق بر سر یک کشور فلسطینی به دست آید. ابهامات درباره آینده سیاسی آقای اولمرت به نگرانی‌ها در زمینه مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان دامن زده است. هفته گذشته رئیس کمیته مرکزی حزب کادیما، حزب آقای اولمرت، به رادیو اسرائیل گفته بود نمایندگان این حزب پس از بازگشت آقای اولمرت از واشنگتن درباره رهبری حزب تصمیم گیری خواهند کرد. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید روز 3 شنبه با اشاره به مشکلات سیاسی آقای اولمرت گفت رئیس جمهوری آمریکا به مسئله گفتگوهای صلح خاورمیانه می‌اندیشد و نه مشکل سیاسی نخست وزیر اسرائیل.
گزارشی بود از هومن سیسان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اجلاس سازمان جهانی خاربار و کشاورزی که به بررسی بحران خاربار، تغییرات جوی و امنیت غذایی در جهان خواهد پرداخت، صبح 3 شنبه در مقره نهاد با سخنرانی های رئیس جمهور ایتالیا، دبیرکل سازمان ملل متحد و نماینده پاپ آغاز به کار کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز که برای شرکت در این اجلاس 3 شنبه صبح به روم وارد شد، در این اجلاس نیز سخنرانی کرد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم.
همزمان با سخنرانی محمود احمدی نژاد در اجلاس سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در آن سوی شهر روم که امروز به دژی مستحکم تبدیل شده است و برخی از خیابانها حتی به روی عابران پیاده هم بسته شده اند، در میدان معروف اسپانیا تظاهراتی از سوی چند گروه سیاسی که مجموعه‌ای به نام تشنگان آزادی را تشکیل داده اند برگزار شد. پارچه سیاه به علامت عزا پله‌های معروف میدان اسپانیا را پوشاند. برگزار کنندگان این تظاهرات میگویند حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در پایتخت یک کشور دموکراتیک را باید عزا اعلام نمود.
Questo dimostra la sua potenza e come gli stati e i popoli occidentali, i popoli siano costretti a sottomettersi.
خانم ریتا برناردینی، قانونگذار مجلس و دبیر کل حزب رادیکال ایتالیا که در این مراسم حضور داشت، به صدای آمریکا میگوید حضور احمدی نژاد در ایتالیا نشان از قدرت او و ضعف کشورها و مردم غرب را دارد که مجبور هستند سر در مقابل این دیکتاتور خشن خم کنند. خانم برناردینی در ادامه می‌افزاید ما نه تنها تشنه آزادی بلکه گرسنه دموکراسی هم هستیم و بنابراین باید دست در دست دیگر ملت‌ها علیه هر گونه استبدادی در هر کجای دنیا مبارزه کنیم.
می‌بینیم این مینت اون پریودو بویو دلاروپا quando con la pace di Monaco con Lord Chamberlain sottovalutando.
ماسیمو پولدری، قانونگذار مجلس ایتالیا و از اعضای اتحادیه شمال نیز که در تظاهرات میدان اسپانیا حضور داشت، به صدای آمریکا میگوید حضور محمود احمدی نژاد در روم مرا به یاد دورانی سیاه در اروپا میاندازد، زمانی که در جریان کنفرانس مونیخ لورد چمبرلین بریتانیایی به قدرت رسیدن آدولف هیتلر را دست کم گرفت و در پیامد آن ما درگیر جنگ جهانی دوم و شاهد یهودی کشی شدیم. متاسفانه امروز نیز به گفته این قانونگذار ایتالیایی بسیاری خطر این دیکتاتور کوچک، منظورش محمود احمدی نژاد است، را که سرگرم مسلح شدن است دست کم میگیریم و خطر آن میرود که فردا باز با فاجعه دیگری روبرو شویم. در زمان تهیه این گزارش تظاهرات دیگری در میدان شهرداری روم نیز در جریان بود. این تظاهرات از سوی روزنامه نظریه پرداز ایل ریفورمیستا ترتیب داده شده است و از حمایت صدها شخصیت سیاسی، فرهنگی، ادبی و هنری برخوردار است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
گفتنی است روز سه‌شنبه در روم در آغاز نشست سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو از ورود احمد رافت خبرنگار رادیو فردا به این اجلاس جلوگیری شد. احمد رافت در این رابطه میگوید
امروز صبح چون دیگر خبرنگاران با پاسی که روز جمعه از فاو دریافت کرده بودم به در ورودی برای مطبوعات رفتم، ولیکن یکی از مامورین پلیس که یک برگه در دستش بود، بعدها دیدم که عکس من روش مثل قاتل‌ها و آدم‌هایی که به دنبالش هستن، گفت شما حق ورود به این کنفرانس ندارین. گفتم من 20 سال در فاو با فاو کار میکنم، اینجا میام. گفتن این دستور از مقامات بالا اومده و شما مهمان ناخوانده هستید. بلافاصله بعد این خبر در سطح ایتالیا پخش شد. کلیه نهادهای خبرنگاری اعتراضهای بسیار شدیدی کردند. ریاست رادیو آزادی هم در اطلاعیه شدیداً اعتراض کرد. پای داستان به پارلمان اروپا هم کشیده شد. یکی از معاونین پارلمان اروپا درخواست کرد که فاو رسماً به این تصمیمش رو توجیه کنه و خبر بده و حدود صدها شاید 300 نامه و بیشتر نامه و ایمیل همبستگی از سوی کلیه مطبوعات و حتی فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران هم برای من ارسال شد نسبت به این مسئله که چرا من به این اجلاس راه داده نشدم و اجازه ورودم ازم گرفته شد، که البته منم منتظرم که یکی از مقامات فاو به من توضیح بده به چه دلیلی جلوگیری کردن از ورود من.
صحبت‌های احمد رفعت را از روم می‌شنیدید. در همین حال جفری گدمین، رئیس رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، نسبت به این اتفاق ابراز نگرانی کرد و گفت ما نسبت به ممنوعیت حضور هر خبرنگار حرفه‌ای و معتبری در هر جا که باشد ناخشنود هستیم. به افزود ما به طور خاص نگرانیم که این امر در کنفرانس برگزار شده از جانب سازمان ملل در ایتالیا هم رخ داده باشد. رئیس رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد تاکید کرد باید به آقای رفعت اجازه داده شود با تمامی حقوق و امتیازات مربوطه در کنفرانس شرکت کنند.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237. We'll be right back.
نوری الملکی نخست وزیر عراق قرار است هفته آینده در سفر به تهران اسناد و مدارکی را به مقام‌های جمهوری اسلامی نشان دهد که حاکی از دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور عراق است. همزمان سفیر عراق در تهران از رسانه‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گزارش‌های آنها را پیش‌داوری نادرست و انتشار مطالب کذب دانسته است. علی جوانمردی از اربیل عراق.
ارتش آمریکا در عملیات‌های
علی دباغ سخنگوی رسمی دولت عراق اعلام کرد نوری المالکی نخست وزیر هفته آینده با هدف توضیح درباره اسناد و مدارک دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور عراق از ایران دیدن به عمل می‌آورد. به گزارش پایگاه خبری روزنامه الشرق الاوسط علی دباغ گفته است نوری المالکی در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی در سفر هفته آینده خود به تهران درباره روابط دو کشور و همچنین اسناد دخالت‌های ایران با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. وزرای خارجه، نفت و برق عراق نخست وزیر را در این سفر همراهی می‌کنند. مقامات آمریکایی و برخی از مقامات عراقی تاکنون بارها جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی عراق متهم کردند، اما جمهوری اسلامی این اتهامات را تکذیب می‌کند. از سوی دیگر محمد مجید شیخ سفیر بغداد در تهران رسانه‌های جمهوری اسلامی را به دلیل آنچه پیش‌داوری نادرست توصیف کرده به شدت مورد انتقاد قرار داد. محمد مجید شیخ در کنفرانسی خبری اعلام کرد تاکنون دولت عراق توافق امنیتی با آمریکا را مورد بحث قرار نداده، ولی روزنامه‌های جمهوری اسلامی از پیش‌داوری می‌کنند و درباره این توافق اطلاعات و اخبار نادرست منتشر می‌نمایند. سفیر بغداد در تهران در ادامه خاطر نشان کرد دولت عراق درباره توافق با آمریکا به آرای شهروندان، علمای دینی و احزاب سیاسی کشورش اهمیت می‌دهد. حجت الاسلام احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه گذشته تهران امضا کنندگان توافق دولت عراق با آمریکا را خائنینی توصیف کرد که ایران آنها را هرگز نمی‌بخشد. به دنبال آن روزنامه کیهان چاپ تهران هم در سرمقاله خود نوشته بود توافق بلند مدت میان عراق و آمریکا به عنوان فروختن عراق به آمریکاست. در این رابطه رسانه‌های عراقی جمهوری اسلامی را به دامن زدن اختلاف نظرهای داخلی درباره توافق امنیتی عراق با آمریکا متهم می‌کنند. به گزارش تلویزیون الشرقیه، تلویزیون عرب زبان العالم که از تهران پخش می‌شود و در میان بخشی از شیعیان عراقی بینندگانی دارد، تبلیغات وسیعی را علیه امضای توافقنامه امنیتی و استراتژیک میان بغداد و واشنگتن آغاز کرده است. در حالی که هواداران مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه که از حمایت ایران برخوردارند و نیز برخی دیگر از نمایندگان شیعه پارلمان مخالف امضای قرارداد استراتژیک با آمریکا هستند، بسیاری از سیاستمداران عراقی نیز از جمله جلال طالبانی رئیس جمهور و نمایندگان کرد و برخی از نمایندگان سنی پارلمان قرارداد مورد بحث با آمریکا را باعث رونق اقتصادی و به ویژه تضمین حفظ امنیت عراق و ممانعت از هر گونه دخالت خارجی در این کشور می‌دانند. علی جوانمردی، اربیل عراق، رادیو فردا.
ارتش آمریکا در بیانیه اعلام کرد نیروهای این کشور یک مظنون رهبر شبه نظامیان شیعه را که در ایران آموزش دیده است دستگیر کردند. بنابر اعلام ارتش آمریکا این مظنون به همراه 5 شبه نظامی دیگر بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدند. امین بزرگمهر.
ارتش آمریکا در عملیات‌های جداگانه 2 مظنون القاعده و 1 رهبر شبه نظامیان شیعه را در شمال و جنوب بغداد بازداشت کرده است. بنابر اعلام ارتش آمریکا یکی از مظنونین مسئول بخش حفاظت اطلاعات و امنیت شاخه موصل القاعده در عراق بوده است. همچنین در بیانیه ارتش آمریکا آمده است فرد دستگیر شده طراح چندی بمب‌گذاری بوده که منجر به مرگ پلیس‌های منطقه شده بود. دیگر مظنون القاعده به همراه دستیارش در شهر تکریت بازداشت شد. این مظنون متهم به هدایت بمب‌گذاری‌های انتحاری و مسئول جنبش تروریست‌های خارجی القاعده بوده است. همچنین در بیانیه ارتش آمریکا آمده است نیروهای این کشور 1 رهبر شبه نظامیان را که در ایران آموزش دیده است به همراه 5 شبه نظامی دیگر در جنوب غربی بغداد دستگیر کردند. در این بیانیه آمده است نیروهای ائتلاف 1 مظنون رهبر گروه‌های ویژه به همراه 5 تن از دستیارانش را روز سه‌شنبه در کود دستگیر کردند. نیروهای ائتلاف گروهایی را که در ایران آموزش دیدن گروهای ویژه خطاب میکنند. در بیانیه ارتش آمریکا نام شبه نظامیان شیعه منتشر نشده است، اما آمده رهبر این گروه یکی از تبهکاران با اتهامات سنگین است. در این بیانیه آمده است شبه نظامیان بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدند. ارتش آمریکا ادعا میکند نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شبه نظامیان شیعه در عراق را آموزش نظامی می‌دهند و از آنان پشتیبانی نظامی و مالی می‌کنند. ایران این ادعاها را رد می‌کند.
گزارشی بوده از امین بزرگمهر. روز سه‌شنبه و پس از رأی‌گیری در ایالت‌های مونتانا و داکوتای جنوبی، سرانجام 5 ماه مبارزه مقدماتی نامزدهای حزب دموکرات در آمریکا به پایان خواهد رسید. با این حال، باراک اوباما و هیلاری کلینتون باید برای نهایی شدن نامزدی خود منتظر رأی نمایندگان ویژه حزب دموکرات بمانند. حسام مهدوی.
5 ماه مبارزه مقدماتی نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا روز سه‌شنبه با رأی‌گیری در 2 ایالت مونتانا و ساوت داکوتا به پایان می‌رسد. اما تعیین این که چه کسی نامزد نهایی حزب دموکرات خواهد بود، موضوعی است که احتمالاً ظرف 24 ساعت آینده در واشنگتن و در گرماگرم بحث میان اعضای ارشد حزب دموکرات روشن می‌شود. باراک اوباما سناتور ایلینوی پیشتاز مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات است و اگرچه گمان می‌رود او در رأی‌گیری ایالت‌های مونتانا و ساوت داکوتا بر هیلاری کلینتون سناتور نیویورک پیروز شود، اما تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد این دو در آخرین روز مبارزات مقدماتی رقابت شانه به شانه‌ای در پیش خواهند داشت. برای 2 ایالت مونتانا و ساوت داکوتا در مجموع 31 نماینده انتخابی پیش بینی شده است و در صورتی که اوباما بتواند آراء هر 31 نماینده را به خود اختصاص دهد، باز هم قادر نخواهد بود به امتیاز کافی برای برگزیده شدن به عنوان نفر اول حزب دست یابد. به این ترتیب باراک اوباما امیدوار است در این مسیر بر آراء خود در میان نمایندگان ویژه یا سوپر دلیگیت ها بیفزاید، تا در نهایت در انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری آمریکا در برابر جان مک‌کین نماینده حزب جمهوری خواه سفارایی کند. برای این مهم اوباما باید بتواند حمایت 24 نماینده از 150 نماینده ویژه را که هنوز رأی خود را به سود اوباما یا هیلاری کلینتون اعلام نکرده اند کسب کند. اوباما روز دوشنبه توانست تایید جیمز کلایبرن، یک نماینده ویژه دیگر حزب دموکرات را که از نفوذ قابل توجهی برخوردار است، به نفع خود جلب کند. آقای کلایبرن اوایل روز سه‌شنبه در برنامه تودی در شبکه NBC ظاهر شد و به طور رسمی حمایت خود را از اوباما اعلام کرد.
He is elevating the political rhetoric. He's elevating our party. He's energizing our country.
اوباما شیوایی و فصاحت سیاسی را ارتقا داد. او به حزب ما منزلت بیشتری بخشید و به کشورمان شور و انرژی بخشیده است. او رای دهندگان جدیدی را وارد فرایند انتخابات کرده است، کسانی که مشتاق یک بینش تازه اند.
He is bringing to the process new voters, people who are in thirst of a new vision.
در آن سوی اردوگاه حزب دموکرات، سناتور هیلاری کلینتون علی‌رغم فشارها و توصیه‌ها مبنی بر کنار کشیدن از رقابت‌های مقدماتی نشان داده است که مبارزی خستگی ناپذیر است و بخت خود را برای پیروزی نهایی بر اوباما از دست رفته نمی‌داند. هیلاری کلینتون در جریان مبارزه انتخابی خود در ساوت داکوتا اعلام کرد هدفی فراتر از حوزه سیاست را دنبال می‌کند و به دنبال تحقق بخشیدن به رویاهای مردم آمریکا است.
I want to be sure that that dream stays alive for my daughter, for your children and your grandchildren.
می‌خوام مطمئن شوم که این رویاها برای دخترم، بچه‌ها و نوه‌های شما زنده می‌ماند. به باور من رویا دادنی نیست و معتقدم که گرفتنی است.
And I don't believe that dream is given to you. I believe it is earned.
در حزب جمهوری خواهان نامزدی جان مک‌کین سناتور آریزونا از پیش قطعی شده است. هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در اواخر ماه اوت و سپتامبر به طور رسمی نامزدهای خود را برای انتخابات نهایی ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا اعلام خواهند کرد.
حسام مهدوی نگاهی داشت به آخرین تحولات مبارزات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008. در در حالی که تنها چند ماه از کشف کتیبه باستانی مربوط به دوره هخامنشی در جزیره خارک می‌گذرد، افراد ناشناسی خطوط فارسی باستانی حک شده بر آن را تخریب کردند. خبرهای زد و نقیزی در مورد میزان خرابی کتیبه گزارش شده است. علی جاذبی معاون بخشدار جزیره خارک میگوید 70% نوشته‌های کتیبه آسیب دیده و تنها یک خط آن سالم باقی مانده است، در حالی که احمد دشتی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر میگوید تنها 10-15% آن تخریب شده و کتیبه قابل ترمیم است. این کتیبه که از آن به عنوان سند دیگری بر تایید نام خلیج فارس یاد می شود، به تخمین باستانشناسان متعلق به دوره اردشیر هخامنشی است. کتیبه در اواخر سال 86 در پی احداث جاده‌ای توسط وزارت نفت کشف شد. در ترجمه بخشی از کتیبه این جمله به چشم می خورد: این سرزمین خشک و بی‌آبی بود، شادی و آسایش را آوردم. تحقیق زبانشناسان نشان می دهد که هخامنشیان در آبادی جزیره خارک مؤثر بودند. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، در پی تخریب کتیبه هخامنشی خارک، سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر از مزنونان به مراکز قضایی استان شکایت کرده و یک تیم قضایی مسئول پیگیری ماجرا و دستگیری مزنونان شده است. کتیبه هخامنشی بر روی یک سنگ مرجانی نوشته شده و تخریب آن تنها با تیشه و چکش ممکن بوده است. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی بوشهر، حفاظت از کتیبه به عهده نیروی انتظامی خارک بوده و مسئولین برای حفاظت از آن دورش را حصار کشیده و سربازی نیز به تناوب در اطراف آن کشیک می‌داده است. بعد از کشف کتیبه مربوط به دوران هخامنشی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آن را جعلی خواندند، اما بر اساس گفته‌های باستانشناسان ایران حقیقی بودن کتیبه ثابت شده است. جزیره خارک متعلق به وزارت نفت است و تردد در آن بدون مجوز امکان پذیر نیست. با کشف کتیبه باستانی، مسیر جاده‌ای که توسط وزارت نفت در دست احداث است تغییر یافت، اما با عمل عمدی تخریب این کتیبه، نگرانی در مورد تخریب دیگر آثار تاریخی خارک افزایش یافته است. رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر، اخترشناس و باستانشناس ایرانی، در دیداری در اوایل سال جاری موفق به کشفیات جدیدی در جزیره خارک شد و این نشان می‌دهد که پیشرها اقدامات باستانشناسانه مؤثری در جزیره خارک واقع در خلیج فارس صورت نگرفته است. ساعت 27:28 بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می‌کنید. به گزارش هنری توجه فرمایید. گروه موسیقی همنوازان زربانگ در تورنتو به اجرای کنسرت پرداخت. این کنسرت که زیر عنوان قوالی فارسی و با استفاده از سازهای کوبه‌ای و الهام از اشعار عارفانه فارسی برگزار شد، بخشی از تور آمریکای شمالی این گروه است. مریم اقوامی از تورنتو.
گروه موسیقی همنوازان زربانگ در بخشی از تور آمریکای شمالی خود در تورنتو کنسرت برگزار کردند. این کنسرت که در واقع بخشی از تور آمریکای شمالی گروه زربانگ بود، زیر عنوان قوالی فارسی اجرا شد. هنرمندان و همنوازان زربانگ با بهره‌گیری از سازهای کوبه‌ای ایرانی به اجرای موسیقی اصیل پرداختند. پژمان حدادی، مرداد عرابی، بهنام سامانی، جاوید افسری، مرشد مهرگان و رضا سامانی نوازندگان گروه زربانگ هستند که با اجرای موسیقی قوالی که ریشه های آن به مردمان ایران زمین باز می‌گردد، شور و هیجان خاصی در این کنسرت در تورنتو آفریدند. اشعار عرفانی الهام گرفته از شعرهای ایرانی و موسیقی که گاه نوای آن شنوندگان را با خود به یاد زورخانه های ایران قدیم میبرد و گاه آنها را با آوای موسیقی اصیل مراکش و اندونزی آشنا میکند، در کنسرت هم نوازان زربانگ در تورنتو اجرا شد. گروه موسیقی همنوازان زربانگ که اجراهای مختلفی در آمریکا و کانادا خواهند داشت، در سال 1996 میلادی به هدف معرفی سازهای کوبه‌ای ایرانی به علاقه‌مندان سراسر جهان شکل گرفت. مریم اقوامی، تورنتو.
مریم اقوامی نگاهی داشت به اجرای گروه موسیقی ایرانی زربانگ در تورنتو. شنوندگان عزیز رادیو فردا، مانیا منصور هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما همراه بودم.